أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همونطور که مستحضرید بحث پیرامون روایاتی بود که سن حیض و محدوده حیض را در زنان قرشیه و غیر قرشیه مشخص میکرد. ما در بحث دیروزمون محضر شریف شما بزرگواران شاهد جمعی درست کردیم از طریق دسته سوم و طایفه سوم از روایاتی که تفصیل میداد بین قرشیه و غیر قرشیه. منتهای مراتب همونطور که میدونید اختلاف مبنایی وجود دارد بین بزرگان. مشهور از علما نسبت به مرسله ابن ابی عمر نظر مساعدی دارند و تسویه میدانند بین مراسیل ایشون و مسانید ایشون. یعنی معنای تسویه یعنی میگن همون طور که ما نسبت به مسانید ایشون و روایاتی که در اون روایات سلسله سند مشخصه قائل به اعتبار آن هستیم، در رابطه با روایاتی هم که جناب ابن عمر به صورت مرسله بیان می کند قائل به تسویه هستیم. میگیم حکم اینها هم حکم مسندات جناب ابن ابی عمر است. البته مخالف مرسله های ابن ابی عمر تنها مرحوم آیت الله خویی نیست فی زمان ناهازا، وگرنه به انظار فقها و بزرگان که نگاه میکنیم عملا دو دسته شدن بزرگان ما در رابطه با مراسیل، به خصوص مراسیل ابن ابی عمر، و هر کدام دلیل خاص خودشون را مطرح کردن. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دلیلی که بارها هم به اون اشاره کردیم که مطرح کردن این است که ایشون دلیلشون بر عدم حجیت مراسیل ابن ابی عمر این است که چون علم داریم که ایشون از ضعفا هم نقل می کند، یعنی مواردی را ایشون معتقدند که ما در مسندات ابن ابی عمر سراغ داریم که ایشون از ضعفا هم نقل می کنند، پس بنابراین شخصیت ابن ابی عمر جای خودش محفوظ، مکانت، جایگاه، منزلت از اصحاب امامان بزرگوار بودن جای خودش محفوظه. اما با این علم که از ضعفا هم نقل می کند این احتمال برای ما به وجود میاد که واسطه محذوفه من الممکن ان یکون من الضعفا، و بنابراین ما در بست اون چرا که جناب ابن ابی عمر نقل می کند تلقی به قبول کنیم و تسویه کنیم بین مسندات ایشون و بین مرسله های ایشون، این را نمیتونیم بپذیریم. البته مخالفین این نظر که البته عرض کردم نظر آیت الله خویی نیست، منتها در زمان ما مشهور شده که نظر ایشون، البته نظر مشهور عمل به مراسیل ابن ابی عمر، که ما اینکه دیروزم از مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم و ایشون هم از این باب وارد شده، میگه عمل اصحاب جابر ضعفه. اگر احیانا رو مرسله ابن ابی عمیر هم حرفی داشته باشیم، چون اصحاب عمل کردن به مراسیل ابن ابی عمیر، خود عمل اصحاب جابره بفرمیدا ضعف سند هست. روی این حساب میگن از باب جبر یعنی جبران عرصه و ضعف سند وارد ماجرا میشه. بزرگان دیگری مثل شهید صدر و امثال ایشون، اینها از باب حساب احتمالات وارد شدن، گفتن حالا مگه چند درصد ضعف وجود دارد، خواستن تقویت کنن نظر مشهور را که مراسیل ابن ابی عمیر را ما تلقی به قبول کنیم. گفتن از باب حساب احتمالات که نگاه میکنیم، میشود روی مراسیل ابن ابی عمیر حساب جدی باز کرد، چون درصد مواردی که ایشون از ضعفا نقل کرده در مقایسه با اون همه روایاتی که از ایشون نقل شده در مجامع روایی ما عددی به حساب نمیاد. گاهی گفتن یک چهارم، گاهی گفتن یک هشتم و امثال ذلک. پس بنابراین در مقام جمع‌بندی نمیشود به خاطر یک مورد کم در مقابل موارد کثیره فراوانی که از ابن ابی عمیر نقل شده و دال بر صحت اون چه که هست که ابن ابی عمیر جز از ثقات روایت نمی کنه، بنابراین نمیتونیم با این احتمال ضعف که از ضعفا نقل کرده باشد مرسله های ایشون را به کلی بفرمیدا نادیده بگیریم و توجه به این قصه نکنیم. این فرمایشی است که در این زمینه فرمودن. اما مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگری، تو کلمات شیخ طوسی هم دیدم این شکلی وجود داره، کلمات دیگه هم هست، اگر بخواید یک استقصاء تامی بکنید راجع به مراسیل ابن ابی عمیر، میتونید مراجعه کنید به کتب رجالی و اقوالی که در اونجا وجود داره. خیلی دو دستگی عجیبی بین بزرگان وجود داره و منتها اون چی که ما در این ازمنه متأخر شاهدش هستیم، مشهور بر عمل کردن به مراسیل جناب ابن ابی عمیر هست. خب از این داستان بگذاریم و عبور کنیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه یه تحقیقی ارائه میدن. ببینیم تحقیقیشون در رابطه با این بحث مورد نظر ما چیست؟ آیا خروجی این تحقیقیشون ما را به کجا میرساند؟ تحقیقیشون اینه که ایشون میگه صحیح این است که بگوییم عرض شود که این دو روایت جناب ابن ابی الحجاج که ملاحظه فرمودید قابل اعتماد نیست فی حد نفسه. روایت دو تا روایت از ابن ابی الحجاج بود، میگه قابل اعتماد نیست، چون راوی از ابن ابی الحجاج در هر دو روایت یه شخصه و اون جناب صفوانه. یعنی موقعی که ما نگاه میکنیم راوی از ابن ابی الحجاج جناب صفوان، البته صفوان دارای منزلت بزرگی است و جناب صفوان جالب این است روایت کرده یکی از این دو روایت را برای یک شخص و روایت دوم را برای شخص دیگر و راوی دیگر نقل کرده. اینی که ایشون در اینجا دچار ابهام شدن این است که جناب صفوان نیامده این دوتا روایت را برای یک نفر نقل کند، یعنی صفوانی که از ابن حجاج نقل می کند آمده یه روایت از این دو روایت را برای یه فرد و روایت دیگر را برای فرد دیگری نقل کرده. ایشون حرفشون اینه، جان کلام مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دوستان این هست، میگه اگر هر یک از دو روایت از امام معصوم علیه السلام باشد که جناب ابن حجاج عرشبت نقل میکنه صادر شده باشد، وجهی برای کار صفوان وجود نداره. صفوان یه آدمی است که اگر ببیند کلامی از امام صادق علیه السلام همون گونه که این روایت را برای این شخص نقل کرده، روایت دوم را هم بفرمایید برای همین شخص نقل میکنه. نه یه روایت را برای یه شخص و روایت دیگر را برای شخص بفرمایید دیگر. لذا عرض شد خدمت شما به این که بعدیشون می فرماین، البته یه نکته‌ای که میخوان استدراک کنن اینه که در نقل روایت اولیه توجیه ما ممکنه برای جناب صفوان داشته باشیم، و اون توجیهی که برای جناب صفوان داشته باشیم اینطوری فرض کنیم که قبل از شنیدن روایت دوم آمده روایت اول را برای این راوی نقل کرده، و بعد که روایت دوم را شنیده اون روایت دوم را آمده برای فرد دیگر نقل کرده. یعنی اون زمانی که به تعبیر روشن‌تر، اون زمانی که روایت را برای راوی اول به نظرم خودشون نقل کرده، دسترسی هنوز به روایت دوم بفرمایید نداشته، لذا روایت اول را برای این راوی نقل کرده. و عرض شود خدمتون از ابن حجاج، و عرض شود خدمت شما به این که به اون چرا که قبلا شنیده بود آمده نقل کرده، ولیکن بعد از این که روایت دوم را شنیده درست نیست. ما سوالمون اینه که برای راوی یکی از دو روایت را نقل کند و دیگری را نقل کند. میگه تا اینجاش یه توجیه کردیم که علت این که آمده یه روایت را برای یک راوی نقل کرده و روایت دیگر را برای راوی دیگر، میتونیم یه وجه صحتی براش پیدا کنیم که هنوز دسترسی به روایت دوم پیدا بفرمایید. ولی بعد از این که دسترسی به روایت دوم پیدا کرد، اگر از امام صادق هر دو روایت صادر شده باشد، چرا بسنده کرده به این که یک روایت را برای اون راوی و یک روایت را برای راوی دیگر؟ از شخصیتی چون صفوان خیلی بعیده که بیاد این کار را بکنه. و بعد مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که عرض شود خدمتون اگر اکتفا بکند به نقل یکی از این دو روایت، تعبیر اولشون تنده، میگه این خیانت تلقی میشه. شخصیتی مثل صفوان خیانت تلقی میشه که هر دو روایت از امام صادق صادر شده باشد، ولی اون بیاد یکی را برای این راوی، یکی را برای راوی دیگر. و این با وثاقت و منزلت و جایگاه جناب صفوان بفرمایید سازگاری ندارد. بعد میگیم خب چیکار کنیم؟ شما بالاخره تکلیف ما را تو این قصه روشن کنید. روایت ابن ابی الحجاج میفرمایید مشکل داره از این جهت. میگیم میتونیم جز پیدا کنیم که بگیم یکی از این دوتا روایت از امام صادق صادر بفرمایید نشده، فقط یکی از امام صادق صادر شده. و این عرض شود خدمتتون این که اختصاص ندارد به یکی از اون دو روایت به صورت معین. یعنی حالا دست بذاریم رو کدام، بگیم این اولی صادر نشده از امام صادق یا بفرمایید دومی صادر شده، میگه اینم نمیتونیم بگیم، چون همونطور که احتمال داده می شود که روایت ستین از امام صادر نشده، همونطور احتمال داده می شود که روایت بفرمایید خمسین هم صادر نشده باشه. لذا ایشون در اینجا یه تعبیری دارن و اون تعبیر تعبیر مهمی است، و اون تعبیر این است که رابطه این دوتا روایت از باب اشتباه حجت به لا حجت است. یعنی که انما اشتباهی حاصل شده بین روایتی که بفرمایید حجت است و بین روایتی که حجت نیست. یعنی الان ما متحیریم، نمیدونیم روایت خمسین از امام صادق است حتی یکون لنا حجه، یا روایت بفرمایید 60 حجت است برای ما. بین حجت و لا حجت اشتباه حاصل شده و ام بر ما مشتبه و ما نمیدونیم کدام یک از این دوتا روایت از امام معصوم صادر شده و لذا میگه این صلاحیت اعتماد ندارد. ما چون امرمون دوران پیدا می کند بین حجت بفرمایید و مشخص نیست کدام حجت است بفرمایید و کدام لا حجت، بنابراین دوتا روایت جناب ابن ابوالحجاج از صلاحیت اعتماد ساقط می شود. گرفتید مطلب؟ پس این مقدمه چینی آیت الله خویی بود تا رسید به اینجا که ما نمیتونیم به این دو تا روایت ترتیب اثر بدیم. دلیلش هم اینه که صفوان آمده یکی را برای یکی نقل کرده، یکی دیگه را برای یکی دیگه نقل کرده. بالاخره چطور شد شخصیتی مثل صفوان
مضمون دو تا روایت یکی یا مخالفه؟
نه، شما که شنیدید
مضمون روایت میکنه.
منم مضمون روایت گفتم 50 و 60، یکی یا دوتاست؟
دوتاست.
عرض شود خدمت شما به این که پس بنابراین ما چون مضمون یکی 50 است و مضمون دیگری بفرمایید 60 است و با این جریان جز پیدا میکنیم که یکیش پس امام صادق نیست، به دلیل اینکه صفوان شخصیتی است که خیانت ازش سر نمیزنه که کلام امام صادق باشد، منتها یکیشو برای اون بگوید یکیشو برای این بگوید. این تعبیری است که لذا در مقام استدلال میگه ما نمیتونیم سراغ عرض شود خدمتتون این که چه برویم روایت جناب ابن ابوالحجاج. خب چیکار کنیم توی این مسئله؟ مرسله که شما قبول ندارید، به کی میگیم؟ آیت الله خویی میگه مرسله را که قبول ندارید پنبه زدید. میگه ما نمیتونیم تصفیه کنیم بین مراسیل و بین مسانید، یعنی بگیم همون حکمی که مسند دارد همون حکم هم تصویه با سین هستا، یعنی مساوی، بگیم این اون یکی هست. تصویه نمیتونیم بگیم، تصریه نیست، تصویه. بله، عرض شد خدمتتون این که روایت ابن ابوالحجاج هم که به این سرنوشت تلخ مبتلا شد، ما چکار کنیم؟ ایشون میگه ما هستیم و مقتضای قاعده. میگیم قاعده چیه؟ حاکم چیه قاعده؟ میگه اشکالی نیست که ما اینطوری عرض شود نظر بدیم، بگیم خونی که زن بعد از 60 سال میبیند، اگر خونی بعد از 60 سال زن دید، عرض شود خدمتون بگیم حیض نیست، از 60 که عبور کرد این دیگه بفرمایید خون حیض نیست، یعنی چون زن به سن 60 سالگی که رسید میشود چی آقا؟ یازد. کما این که اون چرا قبل از 50 سال دید محکوم به حیض است. بله دیگه، از 9 سال شروع میشه تا 50 سال، بنابراین تا قبل از 50 سال هم محکوم به حیضیته، اینا داستانشون حله. بعد از 60 سال حیض نیست، قبل از 50 سال بفرمایید حیض هست. اینم تا اینجا. اما اون چی که بین 60 سال بفرمایید و 50 سال هست، اونی که بین 60 سال و 50 سال، اینو تکلیفش مشخص کنید برای ما. اگر احیانا بین 60 سال و 50 سال شد، مقتضای اطلاقات دلالت میکند که هر خونی که واجد صفات حیزه ما به عنوان حیزه ساب. میگیم دلیلم بر این مسئله دارید؟ میگه دلیلم بر این مسئله داریم، غیر از قاعده که میگوید هر خونی که واجد اوصاف حیزه است به عنوان حیض تلقی بکنید، پس بین 50 سال تا 60 سال اگه واجد شرایط بفرمایید حیض بودن بود، ما به عنوان حیض حساب میکنیم. یه روایتی هم دارد، ما تراه المرأتو فی ایام عادتی ها بفرمایید حیضون، اون چرا که زن در ایام عادت میبیند این به عنوان حیضه. حالا اولی آدرسش که هر خونی که واجد و اوصاف حیض باشد حیضه، وسائل جلد 2 ابواب عرض شود خدمتون حیض باب 3، اون تعبیر ما تراه المرء فی ایام عادتی ها حیزون به سائل جلد 2 ابواب حیز باب 3 و باب 4 در نتیجه حکم به چی میکنیم؟ حکم به حیز بودن میکنیم. اما مشهور چون ملتزم به حیزیت بین الحدثین نشدند، عرض شود خدمت حدین، یعنی گفتن بین 50 سال و 60 سال ما نمیتونیم حکم به بفرمایید حیزیت بکنیم، در غیر قرشیه گفتن ما باید بریم سراغ چی؟ آقا احتیاط. پس ما طبق قاعده مشکل را حل کردیم. درسته که روایت ابن ابی الحجاج قابل اعتماد برای ما بفرمایید نبود، درسته که مرسله ها را ما اگه مرسله ها را ترتیب اثر می دادیم مسئله حل بود، چون تفصیل بین قرشیه و غیر قرشیه بود، این تفصیل هم شاهد جمع بود، روایت ابن ابی الحجاج هم این شکلی زیر سوال نمی بردیم، مشکله را حل می کردیم. ولی حالا که با این بنبست مواجه شدیم، ایشون می فرماید ما مشکل را حل کردیم. ما بعد 60 حیض نیست بفرمایید، ما قبل 50 بفرمایید حیض است، بین این دوتا اگر واجد اوصاف حیض بودن باشد بفرمایید باز حیض است، ولی چون مشهور بین الحدین را حیض قرار ندادند، مشهور بین الحدین یعنی حد 50 سال و حد 60 سال را به عنوان حیض در غیر قرشیه قرار ندادند، عرض شود خدمتون در قرشیه مشکل ندارن، در قرشیه به عنوان چه هست آقا بگید؟ حیضی. احتیاط کردن به جمع بین تروک حائض و افعال مستحاضه، این زن بیچاره باید هم اون وظایفی که نسبت به زن حائض هست عمل کند. خیلی کار سختیه. خب اینی که شما مبتلا نیستید. تروک حائض یعنی اون چی که حرام بر زن حائض باید ترک کند، و از اون ور برای اینکه به احتیاط عمل کرده باشد به وظیفه زن بفرمایید مستحاضه عمل بکند، حالا هر کدام از اقسام مستحاضه بود بر اساس اون بتونه عمل بکنه. بالاخره نخونه تروک دیگه. بله دیگه بخونه دیگه اون. بله تروک. بله اگر اعمال استحاضه شد نماز میخونه. بله حالا اون دیگه توضیح مطلبه. بله اون درسته. یعنی معناش اینه که همین باید استحاضه قرار بده اگر نباشه. بله ولی در این تنقیهشون این دوتا قید را ایشون ذکر نکردن، اگه در جای دیگه ذکر کردن در اینجا این دوتا قید را ذکر نکردن. حالا دیگه عرض میکنم معناش این است که مگر به نظر اهل سنت عمل کنیم مادام العمر اینا حائضندی. بعد میفرماید اگر از این مطلب تنزل کنیم، خوب دقت بفرمایید این جمله ایشون، و بنا بگذاریم که این دو روایت به صورت مستقل از امام صادق صادر شده، یعنی در یه جای امام صادق فرموده باشد بفرمایید، حالا اشکال نداره مشخصه، در یه جای دیگه فرموده باشد 50 لا محاله این دو تا روایت متعارض خواهند بود. یعنی اگر بگیم ما صدر ان المعصوم و هو الامام الصادق علیه الصلاه و السلام، هم روایت 50 است و هم روایت 60 است. خب دو تا روایت اگر هر دو هم از نظر سند دلالت درست باشن میشوند چه؟ متعارضان. خب یه نکته هست ببینم توجه دارید به این نکته اشکال کنید یا توجه ندارید، به فرمایش مرحوم آیت الله خویی میتونید اشکال کنید یا نه، من نقل میکنم اشکالشو به عهده شما واگذار میکنم. بعد میفرمایید مرجحی برای تهدید به 50 سال نیست، یعنی ما مرجعی نداریم که اون روایت اگر هر دو هم از امام صادق صادر شده باشد، مرجعی نداریم که بگیم اون روایت 50 سال بر روایت بفرمایید 60 سال ترجیح دارد. اگر نگوییم، این نکته مهمه، اگر نگوییم که نسبت به 60 سال مرجح وجود دارد، پس 50 سال مرجح ندارد. اگر نگوییم که 60 سال بفرمایید، یعنی می شود گفت که 60 سال دارای مرجح. اینجا آرام آرام خودتون آماده کنید برای اشکال. چرا جناب آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیک می فرماید روایت 50 اگر از امام صادق صادر شده، روایت 60 هم از امام صادق صادر شده، روایت 50 متعارضان هم، روایت 50 اگر مرجع داشت که یکی را بر دیگری ترجیح می دید، 50 که مرجع ندارد، 60 چرا می فرمایید مرجع دارد؟ خوب دقت بفرمایید. میگه دلیل این که ما میگیم 60 مرجح دارد چون قائل به 50 از عامه است، به خلاف تهدید به 60. 60 میگه چون اونی که حد 50 سال را بیان کرده از اقوال عامه هست، اما اونی که بفرمایید 60 سال را بیان کرده از اقوال عامه نیست. یکی از مرجعات چه هست ایو الفضلایی که شما خونده تو عالم هستی؟ آفرین، خوز مخالف العامه. اگه شد اجازه بفرمایید من اینو بگم، فرمای شما محفوظه. خوز مخالف العامه، اگه شد خوز مخالف العامه، عرشبت 60 سال ایشون میگن چون از عامه چیزی ما نداریم، پس بنابراین این را مرجح قرار میدیم بر اون روایت بفرمایید 50 سال که عامه بر اون هستن، و در این صورت متعین برای ما اون روایت چند ساله میشود؟ 60 ساله میشود، که حکم عرشبت خدمتون میگن که در این صورت متعینه که مسئله را این شکلی عمل کنیم. حالا سوال این است، آیا این فرمایش ایشون ایرادی اشکالی تا اینجا برش هست یا برش نیست؟ شما چی می‌خواید بفرمایید؟
توی روایت از عامه هم
آفرین
غیر عامه هم داره.
آفرین، دعوا نکنید، همون قبول من.
50 هم موافقه با قاعده برش میتونه مرجع باشه
دیگه. با چی؟
با 50 مرجع برای 50 باشه.
ایشون گفت
که 50
نه، شما توجه نکردید. چی شد؟ بله متوجه شدم. حالا اونی که متوجه شدید یه بار دیگه بفرمایید.
ببین قاعده بودن خودش
نمیتونه
مرجع باشه، سوال من اینه.
نه ببینید، اشکالی که تو ذهن من بود در فرمایش ایشون که ایشون همطور سریع عبور کردن، ما اون روز اگه یادتون باشه اقوالی که اهل سنت داشتن 50 سال بود، 60 سال بود، 62 سال بود، 65 سال بود، 70 سال بود، الا آخر عام. پس بنابراین قول 60 سال هم در بین اقوال عامه بفرمایید هست. پس اینی که مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که قول 50 سال موافق با عامه است و قول 60 سال موافق با عامه نیست، پس ما 60 سال مرجع دارد بر 50 سال و مقدم بداریم، همطور که آقا اشکال فرمودن و اشکال درستی است، این اشکال به ذهن من آمده که بالاخره یکی از اقوالی که عامه داشتن این بود که محدوده را بفرمایید 60 سال حساب کردن. اگه محدوده را 60 سال حساب کرده باشن، بنابراین هر دوش مطابق با نظر بفرمایید عامه می شود، در نتیجه تعارض سر جای خودش بفرمایید باقی. اگر تعارض شد بفرمایید حکم به تساقط می شود و رجوع می کنیم به احتیاط، و اگر رجوع کردیم به احتیاط یعنی جمع بین تروک حائز و افعال مستحاضه. این جان کلام تا اینجا. مطلبی که امروز محضر آیون علاوه بر این بحث گذشته میخواییم بخونیم این است که قرشی که ما اینقدر در بارش بحث کردیم و بالاخره نظر مشهور هم این شد که زنان قرشی 60 سال تا 60 سال حالت یائسگی پیدا میکنن و بعد از اون خونی که میبینن خون حیض نیست، این قرشی کیست؟ مرحوم سید رضوان خدا بر او باد یه تعبیری دارن و من امروز دیدگاه های مختلفی را محضر شریف دوستان راجع به قرشی مطرح میکنم، البته در نهایت اتخاذ میکنیم یک نظر. سید مرحوم استاد محمد کاظم یزدی میفرماید و القرشیتو من انتسب الى نظر ابن کنانه، که از اجداد بفرمایید پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. عرض شد خدمتون که این نظر ابن کنانه به نام قریش شناخته می شود. اصلا کلمه قریش نام کی هست؟ نام نظر ابن بفرمایید کنانه. و کل من ینتسب الی نظر ابن کنانه فهو من قریش. این تا اینجا. و قریشی هم منصوب به اونه. در صحاح جوهری یک کتابی داره در لغت به نام صحاح، از ابن عباس نقل کرده، من نقل میکنم خدمت شما، اونجا مراجعه بفرمایید امشب. انما سمیت قریشو قریشن، میگه اصلا میدونید قریش به چه معناست؟ حالا از دار اصطلاحی فهمیدیم که هر کس منتسب به نظر ابن کنانه است میشود چی آقا؟ قریش. و میشود قریشی. قریشی. خب ایشون میفرماید که انما سمیت، کی فرموده؟ ابن عباس. انما سمیت قریشو قریشن لأن فی البحر حوتن یسما القریش، تو دریا یه ماهی وجود دارد که اسم اون ماهی قریش است. یأکل الحیتان، بقیه ماهی ها را میخورد. ولا یؤکل، اما خودش یک برتری و بالاتری دارد، خورده نمیشود، سرآمد ماهی های دیگر هست. ولا یؤکل و یعلوها ولا یعلامن، یعنی حالت علو دارد بر ماهیان ولی هیچ ماهی بر او علو و برتری ندارد. میگه کلمه قریش به تعبیریشون به آریت گرفته شده از اونجا که چون این خاندان و این دودمان جنبه علو و سیادت و آقایی بر طوائف و قبائل دیگر داشتند، اسم قریش که برگرفته از اون ماهی است که کل ماهی ها را میخورد و کسی جرأت بفرمایید خوردن او را ندارد، و یعلوها ولا یعلامن، یعنی کسی بر او برتری پیدا نمی کند، سمیت بذالک قریش قریشن به خاطر علو و برتری قریش بر دیگران. یعنی میخواد بگه این اسم از اونجا گرفته شده. در مجموع البحرین کلمه قریش و قیل سمیت قریشن، میگه چرا قریش گفته شده؟ این دیگه نمیگه از ماهی گرفته شده، یک وجه دیگری برای قریش ذکر میکنه. لاجتماعها بعد تفرقها فی البلاد، چرا به این مجموعه میگن بفرمایید قریش، قبیله قریش؟ میگه زیرا در اینجا بعد از این که در سرزمین‌های مختلف اینا متفرق بودن و در یک جا بفرمایید اجتماع کردن، این اجتماع باعث شده که اسمشون بذارن چی آقا؟ قریش. یعنی که انما معنای قریش و اجتماع یک پیوندی با هم دارن، بعد تفرق حالت اجتماع پیدا کردن شده قریش. مجموع البحرین این شکلی مطرح میکنه. ولما کان نظر، نظر ابن کنانه، رجلا کبیرا ذا عقل و کانت له سیادت القوم، آدم بزرگی بوده، خردمند بوده جناب نظر ابن کنانه، آدم بزرگ خردمند ذا عقل و کانت له سیادت القوم، رئیس قوم بوده، عرشبت و یجمع شتاتهم عرض شود خدمتون، متفرقات اونا را کنار هم بفرمیدا جمع می کرده و کانو یجتمعون علی خانه، یعنی همه سر سفره او بفرمیدا جمع می شدن. فی کل سباحن سمی القریش. پس بنابراین چون مجمع متفرقات بوده اسم بفرمایید قریش بر اون نامگذاری شده، اینم نامگذاری است که در مجمع البحرین در اینجا ذکر شده. این از ما گرفته شده چرا؟ بله، ولی حالا استناد به این که از ماهی گرفته شده نه، معنا شبیه اونه ولی نوعش اجتماعه. بله بله، ولی آجا مگر میخوام بحث کنیم با جناب عالی، ولی گاهی از اوقات میگیم که بله این وجه شبه را میخوایم بیان کنیم، شما از بزرگانید. بله و کانو هو ایزن ها و قیل القریش هو فهر، فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه، فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه. در لغت هم دیدم فهر به کسر الفا و سکون سین، نه فهر، فهر. و قیل القریش هو فهر، فهر به کسر الفا و سکون الفا ها ببشت، من مالک ابن ابن مالک ابن نضر و کان هو ایزن رئیس القوم بمکه و مجمع و قبیلت قریش. پس بعضیا قریش را به خود نضر ابن کنانه اطلاق کردن و بعضی قریش را به نوه جناب نضر، فرزند نضر مالک و فرزند مالک بفرمیدا فهره. و کان هو ایزن رئیس القوم، این هم اون ویژگی های پدر بزرگ داشته، عرشبت خدمتون می که و محل جمع قبیله قریش بوده. قول سوم و قیل قصی، قصی هم از اجداد بفرمایید پیامبر اکرم صلوات الله و سلام. پس قول اول خود که جناب سیدم همین فرمود، و القرشیه من انتسب الی نظر ابن کنانه، که البته من انتسب الی نظر ابن کنانه میخواند با فهرم میخواند. بله. و قیل القصی بزم القاف و فتح صاد المهمله و الیا المشدده و کان هو ایزن مجموع قریش، و این کسی بوده که سلطنت و ملک و امثال زالک داشته. اینم ویژگیش این بوده که متفرقات قبیله را دور خود جمع کرده و اسکن کل واحد فی محل من مکه، همه اینا را در یه محله در مکه بفرمیدا جا داده. ولعل وجه الاختلاف فی تسمیت هؤلاء بالقریش هو شدت و ظهور الملک و سیادت منهم بالنسبت الى غیرهم، این که به نظر ابن کنانه میگن قریش به خاطر برتریش بر دیگران، این که به فهر میگن قریش به خاطر برتریش بر دیگران، این که به قصی میگن قریش به خاطر برتریش بر بفرمایید دیگران. عرض شد خدمت شما به این که این هم از این جهت بعد تعبیری وجود دارد، اشکال ندارد کلمه قریش را ما به همشون بگیم، هم به فهر بگیم، هم به قصی بگیم، هم به کیا؟ به نظر بگیم. یعنی اون نظر ابن کنانه سرچشمه قریشه، اطلاق قریش بر فهر و قصی هم به اعتبار اون ویژگی هایی که در جد وجود داشته، این ویژگی ها به خاطر اون ویژگی ها می شود کلمه قریش را در رابطه اونها به کار برد. توجه فرمودید؟ عرض شود خدمتون بین که لذا ما اثر بار میکنیم برای قریش. عرض شود خدمت شما بین که این هم در اینجا منتها سوال این است، آخر بحثه که فردا نه یعنی شنبه انشالله محضر علما عرض میکنم، فی زمان نهازا من هو من القریش، تعیین کنید قریش کیه. احسن، اولاد عباس و اولاد امیر المؤمنین. ولذا میگه که اصلا مالک فرزند دیگری جز فهر نداشته، ولذا از فهر به بعد اینها میشوند چه آقا؟ الان در زمان ما اولاد امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و اولاد بفرمایید عباس، اینها به عنوان نه عباس ابوالفضل قمر بنی هاشم تو ذهنتون باشه، چون از عباس میترسید یه وقتی نگید اونه، عرض شد خدمت عباس ابن عبدالمطلب، اولاد عباس و اولاد بفرمایید امیر المؤمنین، اینها به عنوان قریش یعنی هاشمیات به تعبیر روشن‌تر که انشالله شنبه بیشتر توضیح میدم.